ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ساعت 14 از رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در نیم ساعت آتی، در روزی که در ایران مراسم 46 سالگرد انقلاب 1357 برگزار شده. نگاهی خواهیم کرد به این مراسم و اینکه بعد از 47 سال جمهوری اسلامی کجا ایستاده. به طرح دونالد ترامپ درباره غزه هم نگاهی خواهیم کرد، اما پیش از اینکه وارد این مسائل و موضوعات بیشتر از اینها بشیم، هانا کاویانی همکارم اینجا در استودیوست با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم فرشته. با سلام، همزمان با برگزاری راهپیمایی حکومتی روز 22 بهمن در تهران و سایر شهرها، مقامات جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کردند. مسعود پزشکیان در جریان یک سخنرانی در تهران با اشاره به رویکرد ابراز شده توسط دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود گفت:
میگه ما میخوایم مذاکره کنیم، تو اگه اهل مذاکره بودی چرا این غلطا رو میکردید؟ میگه من دلم نمیخواد، ولی تمام راه ها رو در تمام زمینه ها میخواد ببنده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با نیویورک پست که روز شنبه منتشر شد گفت که اگر توافقی انجام شود اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید مذاکره با دولت دونالد ترامپ نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرافتمندانه است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهروندان در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. این شعارها شامگاه 21 بهمن و همزمان با نورافشانی حکومتی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی سر داده شد. رئیس جمهور ایالات متحده با تاکید بر اینکه متعهد به خرید و مالکیت نوار غزه توسط آمریکاست گفت به زودی با رهبران عربی دیدار می‌کند و انتظار دارد که آنها با پذیرش فلسطینیان موافقت کنند. دونالد ترامپ شانگهای یک شنبه در پرواز ایرفورس وان همچنین به خبرنگاران گفت ممکن است غزه به کشورهای دیگر در خاورمیانه داده شود تا بخشهایی از آن را بسازند. طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا درباره آینده غزه و کوچاندن فلسطینیان با مخالفت‌های گسترده جهانی به ویژه از سوی کشورهای عربی روبرو شده است. وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که اتحادیه اروپا اعمال هر گونه تعرفه‌ای از سوی آمریکا را مقابله به مصر خواهد کرد. تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم جدیدترین تعرفه‌های تجاری است که قرار است امروز دوشنبه توسط رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام شود. آقای ترامپ میگوید تجارت کشورها با آمریکا دچار ناترازی شده و وعده داده است که این اقدامات به بهبود وضعیت صنایع آمریکایی و افزایش درآمد منجر شود. مقامات ارشد دولت تازه ایالات متحده از امروز دوشنبه در اروپا گفتگوهایی درباره جنگ در اوکراین برگزار خواهند کرد و در دو کنفرانس بین المللی شرکت می کنند. امروز دوشنبه جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در گردهمایی هوش مصنوعی در پاریس حاضر می شود و سپس راهی کنفرانس امنیتی مونیخ خواهد شد که از روز جمعه آغاز می شود. دونالد ترامپ که روز یکشنبه گفتگو با همتای روس خود را تایید کرده می گوید پیشرفت‌هایی در زمینه پایان دادن به جنگ در اوکراین به دست آمده، اما جزئیاتی در این باره ارائه نکرد. و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای موج جدید فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی را به شدت محکوم کرد. این فدراسیون اعلام کرد از 25 ژانویه سال جاری، حدود دو هفته پیش، نهادهای امنیتی در ایران اقدام به احضار و بازجویی از تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از جمله ژیلا بنی یعقوب، پژمان موسوی، امید فراغت، مریم شکرانی و عالیه مطلب‌زاده کردند. آنتونی بلانگن دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران با ابراز همبستگی با روزنامه‌نگاران ایرانی احضار شده از حکومت ایران خواست به آزادی رسانه‌ها و تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد.
ممنون هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید radiofarda.com وبسایت ما پیگیری بکنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز از رادیو فردا در 22مین روز از بهمن 1403 که در ایران مراسم 46مین سالگرد انقلاب 1357 در حالی برگزار شده که بیش از پیش این کشور با بحران‌های متعدد روبروست. بحران‌هایی که برخی امید داشتند با انجام مذاکره با آمریکا دست کم از شدت آن کاسته بشه. بشنویم از هومن عسکری.
دوشنبه 22 بهمن 1403، 46مین سالگرد انقلاب 1357. در شرایطی که افق مقابل ایران نامعلوم است، به گفته خود انقلابیون شعارهایشان رنگ باخته و شاهد این همه دستمایه قرار گرفتن نمادهای آن انقلاب برای انتقاد از شرایط موجود از سوی شهروندان است، از جمله همین سرود که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی آن را با تصاویری از واقعیات زندگی امروز در ایران منتشر کردند که انگار نه هوا دلپذیر شد و نه گل از خاک بردمید.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید.
همین شب گذشته در شماری از نقاط ایران شعارهای ضد حکومتی شنیده شد و دیگر ابراز علنی مخالفت با سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی شگفت‌انگیز نیست. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حکومت بچه کش، لعنت بر خمینی و مرگ بر خامنه‌ای ضحاک از جمله این شعارهاست. روز دوشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران البته نمایش قدرت حکومت برپا شد و کلیشه‌های همیشگی پاسخ کوبنده به دشمن، مشت محکم به دهان یاوه‌گویان و مرگ بر این و آن همچنان پرتکرار، چنان که در بخشی از بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده، اینک در تلیعه 47مین سال پیروزی انقلاب اسلامی، در حالی که دشمنان این مرز و بوم با تمام توان و ترفندهای رسانه‌ای و جنگ ترکیبی به گفته شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سعی در تحریف حقایق و ایجاد یأس و ناامیدی دارند، حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به نوشته شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پاسخی کوبنده به همه توطئه‌های بدخواهان خواهد بود. کارشناسان البته برای دلایل یأس و ناامیدی مورد اشاره این نهاد جمهوری اسلامی دلایل متعددی را برشمردند که از آن جمله از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی و منع مذاکره با آمریکا و نبود چشمانداز تغییر وضعیت، سخنانی که زمانی نه چندان دور مسعود پزشکیان رئیس جمهور کنونی دست کم برای بخشی از جامعه نمادی از تغییر و خلل در آن بود. با این حال آقای پزشکیان خود در مراسم 22 بهمن تأکید کرد که سخنان رئیسش را فصل الخطاب می داند.
ما رهبریت مقام معظم رهبری رو و کلامش رو و پیامش رو فصل الخطاب رفتار و عمل کرد و سیاست‌های خودمون می دانیم.
و در نهایت جشن حکومتی 22 بهمن امسال در حالی برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز هفته های آغازین بازگشت به کاخ سفید را می گذراند و جمهوری اسلامی تنهاتر و بحران زده تر از همیشه به نظر می رسد. در میان متحدان پیشین ایران، روسیه خود همچنان درگیر جنگ فرسایشی در اوکراین است، چین وارد رویارویی جدی اقتصادی با آمریکا شده، دولت بشار اسد در سوریه سرنگون و گروه حزب الله مورد حمایت تهران هم به شدت تضعیف شده، شرایطی که به گفته برخی ناظران چه بسا در حیات 46 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید. اما بعد از 46 سال جمهوری اسلامی کجا ایستاده و از آرمان‌های انقلاب 57 چی باقی مونده؟ آیا حکومت میتونه تحت کمپین فشار حداکثری ترامپ همچنان به شیوه فعلی ادامه بده؟ بشنویم از مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، پاسخ این سوال‌ها رو.
جمهوری اسلامی یک نظامی بوده که یه اوجی داشته، در حال حاضر در نقطه فرودش وایستاده، چون که جمهوری اسلامی برای یک پوپولیسم توده‌ای استوار بود، یعنی یک حمایت مردمی رو داشت به واسطه استبداد اکثریت، یک اقلیت رو حذف میکرد و ما شاهد ظهور بروز دموکراسی نبودیم. یک حکومت دینی بود که کم کم قدرت نظامیان هم درش تفوق پیدا کرد و علاوه بر قدرت روحانیون ما شاهد بروز یک طبقه نظامی در ساختار قدرت هم شدیم، اما در اول انقلاب یک اکثریتی پشت این نظام بودند و به واسطه این استبداد اکثریت یک نوع گونه از پوپولیسم رو بر کشور حاکم می‌کردند. اما در حال حاضر این اکثریت تبدیل به یک اقلیت شده. این اقلیت در زمره حکومت‌های حامی پرور قرار می‌گیره جمهوری اسلامی، اقلیتی که بخش زیادی از اون به واسطه توزیع راند شکل گرفته، به معنای این که من راند توزیع می‌کنم و شما از من حمایت بکنید. من می‌خوام بگم سیر فراز و فرود جمهوری اسلامی تبدیل شدن از یک اکثریت توده‌ای به یک اقلیت حامی پرور هستش و از این منظر به نظر من از لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی شکست سختی رو خورده، چون بخش عمده‌ای از حامیان خودش رو در اول انقلاب از دست داده. در عرصه سیاست خارجی هم جمهوری اسلامی نتوانست سیاست موازنه منفی رو پیگیری بکنه، به نوعی به دام یک نوع آمریکا ستیزی افتاد.
جمهوری اسلامی بر پایه یک سری شعارهایی شکل گرفت که آرمانهای انقلاب بودن. الان بعد از 47 سال از اون آرمانهای انقلاب چه چیزی باقی مونده؟
در همه زمینه‌ها جمهوری اسلامی شکست خورد. از منظر اون آزادی که قرار بود برای شهروند اعطا کنه، خب ما هیچ شاهدی نیست. ما جنبش‌های زیادی در کشور رخ داده که این جنبش‌ها یک مخرج مشترک داشتن، مرگ بر دیکتاتور بوده و ما شاهد کشتن شهروندان توسط نیروهای نظامی امنیتی و لباس‌های شخصی بودیم. بسیار احزاب و جریان‌های مستقل سرکوب شدن. از لحاظ اقتصادی هم خب بحث تورم رو می‌بینید، یعنی اون عزتی که قرار بود برای شهروند ایرانی از منظر رفاه بیاره، خب ما شاهد نیستیم. از منظر بین‌المللی ما در یک وضعیت استرس دائم هستیم، یعنی یک تنش دائمی هستیم که خطر جنگ، شبح جنگ در کشور حاکم بوده و متأسفانه خب تنظیم روابط بین‌الملل هم بر اساس یک سیاستی که بتواند با همه قدرت‌ها به صورت متوازن رابطه برقرار کنه، جمهوری اسلامی در این امر هم شکست خورده. از منظر فرهنگی هم همچنان شاهد هستیم بعد از چند دهه دولتی سازی فرهنگ داره پیش میره. بحث سانسور هستش، بحث خروج نخبگان هستش، بحث عدم آزادی رسانه ها هستش. من اگه بخوام تو همه این زمینه ها، متاسفانه جمهوری اسلامی کارنامه منفی داشته و آن فراز و فرودی که من در سوال اولم اشاره کردم اشاره به روند انحطاطی هستش که هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه فرهنگی ما شاهدش هستیم.
اشاره کردید به شعار مرگ بر دیکتاتور، یکی از شعارهای انقلابیون بوده، اما الان شعارهای مردم علیه حکومت هست. امروز راهپیمایی 22 بهمن هست، شب گذشته تعدادی از مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. این مردمی که ناراضی ان، خشمگین هستن، فهم کنید که جایگاه جمهوری اسلامی رو چجوری میشه تعریف کردیم وسط؟
به خاطر اون شیفتی که صورت گرفته، یعنی اکثریت حامی جمهوری اسلامی تبدیل به مخالف ناراضی جمهوری اسلامی شدن، در حال حاضر ما شاهد شکل‌گیری جنبش هایی هستیم که مرگ بر دیکتاتور یکی از شعارهای اصلیش هستش و به اعتقاد من یه مقداری ما اصلا جلوتر هم اومدیم. جنبش هایی که خواستار به رسمیت شناختن شهروند معترض در عرصه عمومی هستن و اینها میخوان تصاحب بکنن عرصه عمومی رو به معنای خانهشان. از این منظر من فکر کنم شعارهایی هم که داره خب معنادار هستش. جنبش هایی که در ایران داره رخ میده فواصل زمانی کمی داره. یک مقداری اون شعار مرگ بر دیکتاتور هیمنش شکسته شده و خیلی عمومی تر شده. انباشت اعتراض شهروندی هم با شاهدش هستیم و به اعتقاد من این بدتر هم خواهد شد، چون که هیچ برنامه مشخصی برای کاهش این مشکلات عمومی وجود نداره. مسائل عمومی
مشروع گفتگو با مجتبی نجفی کاملش رو در ایستگاه 19 امروز خواهید شنید. آقای نجفی تحلیلگر مسائل ایران هست، ساکن پاریس، اما چند روز بعد از مخالفت علنی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با مذاکره با آمریکا، مقام های دولتی در جمهوری اسلامی هم اظهارات خودشون رو بر اساس اون تنظیم کردن. به نظر میرسه اختلاف نظری بین پزشکیان عراقچی، سپاه، سعید جلیلی و بقیه بر سر عدم گفتگو با آمریکا دیگه وجود نداره، حداقل در سطح سخنانی که بیان میکنن. سعید جعفری نگاهی کرده به اظهارات مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در راهپیمایی امروز 22 بهمن.
ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم. بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم، تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب ور میداره، امضا میکنه، اعلام میکنه.
تازه ترین واکنش در تهران به پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران. مسعود پزشکیان همچنین به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه هم این گونه پاسخ می‌دهد.
او ادعا می‌کند که ایران منطقه را به هم زده، در صورتی که این اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا در منطقه مردم مظلوم غزه رو، لبنان رو، فلسطین رو، سوریه رو، ایران رو، هر جا رو دلش میخواد بمباران میکنه. ما رو از مذاکره میگه، ما میخوایم مذاکره کنیم. تو اگه اهل مذاکره بودی چرا این غلطا رو میکردی؟
پزشکیان که با وعده رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود، حالا در ادبیاتی که تفاوت چندانی با رقیب او یعنی سعید جلیلی ندارد، در خصوص آمریکا گفتگو و تحریم ها صحبت میکند.
تمام نقشه هایی که اینا تحلیلگران خودشون در بحثاشون اعلام میکنن، دارن منتظرن که در ایران چند دستگی ایجاد بشه و اینا سوار این امواج بشن و بعد توطئه‌ها و نیات پلید خودشون رو تو این کشور پیاده کنن.
علاوه بر پزشکیان که این صحبت‌ها را در تجمع 22 بهمن به زبان آورد، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه هم در همان مراسم و در واکنش به احتمال حمله نظامی به ایران در پاسخ به خبرنگاران چنین گفت:
همچین حرفی نزده، همچین جرأتی نداره، ایران قدرتمند زیر بار از زور نمیره.
واکنشی به صحبت‌های روز یکشنبه دونالد ترامپ که گفته بود ترجیح می‌دهد با تهران توافق کند و اگر چنین شود اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد. در روزهای اخیر و همزمان با احیای راهبرد فشار حداکثری از سوی دونالد ترامپ و در عین حال تاکید او بر تمایلش برای توافق با تهران، واکنش‌ها در ایران گسترده بوده است. روز یکشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای الغای مذاکره با آمریکا به عنوان حلال مشکلات کشور را فریبکارانه دانست و به شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی هشدار داد که با تأکید بر این انگاره در زمین دشمن بازی نکنند. در همین حال روز دوشنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمادگی دارد گفتگوی عزتمندانه با هر طرفی که منافع مشروع ایران را به رسمیت بشناسد داشته باشد. در این حال این نهاد جمهوری اسلامی تصریح کرد که در برابر هر گونه تهدید و فشار با قاطعیت رفتار خواهد کرد. اما ساعاتی پس از اعلام آمادگی وزارت امور خارجه ایران برای گفتگو، وزیران یعنی عباس عراقچی در همدان میگوید در شرایط فعلی هیچ منطقی حکم نمی کند که مذاکره‌ای با دولت آمریکا صورت گیرد.
ما برای چی باید زیر فشار مذاکره کنیم؟ چه منطقی حکم میکنه؟ چه دلیلی الان وجود داره که ما دوباره به اونها اعتماد بکنیم؟
در حالی که بعد از ابراز علاقه دونالد ترامپ برای مذاکره با ایران، مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی به صورت محتاطانه از آن رویکرد رئیس جمهور ایالات متحده استقبال و آمادگی خود را برای مذاکره ابراز داشتند، به نظر می‌رسد مواضع آنها بعد از این صحبت‌های علی خامنه‌ای در روز جمعه تغییر کرده است.
از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی‌شه. دلیل تجربه، با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
در حالی که تنها چند روز پس از رد مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌های ایران، قیمت دلار هر روز در حال رکورد زدن است و اقتصاد کشور در فاصله چند ماه مانده تا فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به نفس افتاده، مقام‌های حکومت ایران همچنان تأکید دارند که با وحدت و همبستگی داخلی می‌توانند بر مشکلات فائق آیند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید از اظهارات مقام‌های مختلف ایران در مراسم حکومتی 22 بهمن. اما سه روز دیگر 25 بهمن بازداشت و زندان خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی وارد 15 سال خود میشه. شماری از کنشگران سیاسی با راه اندازی کارزاری خواستار توقف ادامه این زندان خانگی برای رهبران جنبش سبز شدن. بشنویم از مهران کریمی.
مشکل آقای کروبی حل اصلا برای اون یکی هم داریم کار میکنیم، ولی نگاه اینه که البته به نظر من حالا باید پیگیری کنیم، ولی دیگه نباید با نظام در افتاد.
بعد این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 26 شهریور 1403 در اولین کنفرانس خبری خود، آقای پزشکیان به عنوان نامزد رسمی جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و انتظارات در مورد رفع حصر رهبران جنبش سبز از او بالاست.
من که گفتم حالا کروبی داره حل میشه چیکار میکنیم، من گفتم اون که حله، چیکار باید میکردیم؟ همین که یه دونه حل شده یه قدمه.
حالا 6 ماه تقریبا از این وعده آقای پزشکیان میگذرد، ولی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. روز پنجشنبه 25 بهمن حصر خانگی این 3 نفر وارد 15 سال خود میشود. ماه گذشته کارزاری هم در حمایت از این رهبران جنبش سبز راه اندازی شد، اما به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متوقف شد. هرچند که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می کند، اما دولت نیز در آن نمایندگانی دارد. این کارزار را 48 ساعت پس از راه اندازی بیش از 17,000 نفر امضا کردند. چهره‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده، ابوالفضل قدیانی و علیرضا بهشتی شیرازی از زندان اوین و سعید مدنی از زندان دماوند. رحیم قمیشی، فعال سیاسی، با انتشار ویدئویی در مورد کارزار گفت:
ما از وزارت کشور خواستیم ساعت 11 روز پنجشنبه 25 بهمن جلوی سردر دانشگاه تهران بدونه که ما جمع بشیم. منظور ما کسب مجوز نبوده، اونطور که گفتیم، چون که وزارت کشور موظف همکاری بکنه با اونهایی که همچین توقعی دارن که مبادا یه وقت دو تا مراسم همزمان مجاور هم با دو هدف مختلف بخواد تشکیل بشه، این رو مدیریت بکنه. در همین حد ما بهشون اطلاع دادیم. اما اگر وزارت کشور از ما بخواد که این رو به جای بهتری منتقل بکنیم، ما آماده تعامل با وزارت کشور هستیم.
در همین حال شماری از کنشگران سیاسی ضمن حمایت از این حرکت با انتشار پیام‌های ویدئویی و مکتوب مخالفت خود را با ادامه حصر رهبران جنبش سبز نشان دادند. آنها حصر رهبران جنبش سبز را مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و در نتیجه عملی غیر قانونی می‌دانند. از جمله صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام شناس:
تلاش برای رفع حصر، تلاش برای آزاد شدن همه زندانیان سیاسی، تلاشیست به حق برای مبارزه با ستم، مبارزه با استبداد، برای توانمند شدن جامعه مدنی.
حاتم قادری، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی:
ادامه و تداوم حبس غیرقانونی و ستمگرانه آقای مهندس موسوی به نفع مردم ایران نیست، به نفع جامعه ایران نیست. ایشون میتوانست در بیرون فضای مناسبتری برخوردار باشه و در تعامل اندیشه ها برای یافتن راه گذار از این بحران عمیقی که ما درگیر اون شدیم برای خودشون تلاش های مناسبی رو ببرزن.
25 بهمن 89 میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی که به دلیل اعتراض و قبول نکردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مورد غضب حکومت ایران قرار گرفته بودند، در پی صدور فراخوانی برای همبستگی با انقلاب مصر و تونس بدون محاکمه و دادگاهی در خانه مسکونیشان در تهران محصور شدند. در آن سال یکی از فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که مسئولیت حصر رهبران جنبش سبز را آیت الله خامنه ای شخصا به عهده گرفته.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. اما بریم به پاریس، جایی که نشست 2 روزه‌ای درباره هوش مصنوعی از روز دوشنبه با حضور تعدادی از رهبران جهان و مدیران شرکت‌های فناوری برگزار میشه. مصطفی خلجی نگاهی کرده به همین نشست.
اجلاس پاریس در ادامه اجلاس‌ها درباره هوش مصنوعی در بریتانیا و کره جنوبی برگزار می‌شود و آنچه اکنون شرایط را نسبت به اجلاس‌های پیشین تغییر داده این است که دیگر اشتیاق گذشته برای مهار هوش مصنوعی وجود ندارد و کمرنگ‌تر شده است. اکنون به جای صحبت از مهار هوش مصنوعی بیشتر صحبت از چگونگی ادغام و پذیرش ایمن آن است. این رویکرد به ویژه با سیاست اخیر دولت جدید آمریکا که محدودیت‌های دولت پیشین این کشور درباره هوش مصنوعی را کنار گذاشت، تقویت شده است. در چنین شرایطی فشار بر اتحادیه اروپا برای دنبال کردن رویکردی مشابه در زمینه هوش مصنوعی برای کمک به حفظ شرکت‌های اروپایی در رقابت‌های دنیای فناوری افزایش یافته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه یک شنبه و در آستانه برگزاری اجلاس پاریس به رسانه‌ها گفت که فرانسه در این زمینه راه آمریکا را در پیش می‌گیرد و به سهم خود سرمایه‌گذاری عظیمی را در زمینه هوش مصنوعی انجام خواهد داد. آقای مکرون گفت
اروپا در زمینه هوش مصنوعی شتاب خواهد گرفت. فرانسه شتاب خواهد گرفت. در مورد فرانسه، در این نشست 109 میلیارد یورو سرمایه گذاری در هوش مصنوعی طی چند سال آینده را اعلام می کنیم. این چیست؟ این دقیقاً معادل چیزی است که آمریکا با پروژه استارت‌گیت برزش 500 میلیارد دلار اعلام کرد. در این زمینه نسبت فرانسه به ایالات متحده 1:5 است. اما در اروپا ما کشور پیشرو برای استارتاپ ها و نوآوری هستیم. ما در اروپا در زمینه هوش مصنوعی پیشرو هستیم. ما با هند که قدرتی در آموزش و اطلاعات است همکاری داریم. اما قرار است تعداد زیادی از افراد را آموزش دهیم. ما در حال حاضر 100,000 جوان در زمینه های هوش مصنوعی تربیت می کنیم. ما چیزی داریم که به آن دانشمند داده ریاضیدان می گوییم. فرانسه استعدادهایی دارد. این یک قدرت بسیار بزرگ است.
Mais on a ce qu'on appelle des data scientists, des mathématiciens. La France a des talents, c'est une très grande force.
سام آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی در آستانه اجلاس پاریس در مقاله‌ای در روزنامه لومان نوشت: اگر ما خواهان رشد، شغل و پیشرفت هستیم، باید به نوآوران اجازه نوآوری دهیم. سازندگان بسازند و توسعه دهندگان توسعه دهند. برخی از رهبران اتحادیه اروپا از جمله میزبان این اجلاس امیدوارند این اتحادیه در قانون جدید خود در مورد هوش مصنوعی انعطاف پذیری بیشتری اعمال کند.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اما بریم با الهه روانشاد سراغ یک پژوهش تازه و نوآورانه که نشون میده استفاده از نخ دندان دست کم یک بار در هفته میتونه خطر ابتلا به سکته مغزی رو کاهش بده. بشنویم از الهه.
استفاده از نخ دندان و پاک کردن فضای میان دندان ها می تواند از جمع شدن باکتری ها و جرم هایی که باعث التهاب در بدن می شوند جلوگیری کند. همان هایی که ممکن است به قلب ما نیز آسیب برسانند. پژوهشگران می خواهند که دست کم یک بار در روز قبل از مسواک زدن از نخ دندان استفاده کنیم و به دیگر موارد بهداشت دهان و دندان هم توجه کنیم. همیشه می دانستیم که رعایت بهداشت دهان و دندان به جز منفعت زیاد برای دندان ها برای قلب و عروق هم بسیار مفید است. اما حالا یک پژوهش اولیه نشان می دهد که استفاده از نخ دندان می تواند خطر ابتلا به سکته مغزی را کاهش دهد. شده حتی اگر یک بار در هفته انجام شود. سکته مغزی وقتی اتفاق می افتد که لخته‌ای جریان خون به مغز را مختل می کند یا در مواردی دیگر یک خونریزی ناگهانی در مغز رخ می دهد. در روزهای آینده قرار است این پژوهش تازه در نشست بین المللی سکته مغزی در آمریکا ارائه شود. سازمان جهانی بهداشت تخمین زده که 3,500,000,000 نفر در جهان به نوعی با بیماری های دهان درگیر هستند. پژوهشگران در آمریکا اطلاعات 6,000 نفر را که در خطر بیماری قلبی عروقی بودند جمع آوری کردند و در کنار آن میزان استفاده از نخ دندان، عادات مسواک زدن، فشار و قند خون، کلسترول و عادات استفاده از دخانیات و شاخص توده بدن آنها را نیز به ثبت رساندند و پس از 25 سال به نتایج جالبی دست یافتند. نتیجه آن است که استفاده از نخ دندان با درصدهای مختلف در جلوگیری از انواع مختلف سکته های مغزی مؤثر است. استفاده از نخ دندان از 12-44% می تواند کمک مؤثری باشد در جلوگیری از سکته مغزی. چرا که در غیر این صورت باکتری های باقی مانده از ذرات غذا میان دندان ها می تواند وارد مغز یا جریان خون شود و التهاب در رگ ها را سبب شود و به راحتی محرکی باشد برای ایجاد لخته های خون. تازه استفاده از نخ دندان از بیماری لثه هم پیشگیری می کند که به جز سکته مغزی خطر حمله قلبی را هم کاهش می دهد. پژوهشگران اما تاکید می کنند که حتما تحقیقات بیشتری در این زمینه باید انجام شود. خلاصه گزارش اما این است که بهداشت دهان و دندان را باید جدی گرفت. مسواک زد، از نخ دندان استفاده کرد، از شیرینیجات و نوشابه ها و غیره دوری کرد و به مشکلات دهان و دندان قبل از جدی شدنشان توجه کرد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. با همین گزارش هم به پایان ساعت 14 امروز رسیدیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون هم برای ما بسیار محترم و ارزشمنده و حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.